درصد شده.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز بشنوید برنامه 7 اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
7 روز و
7 روز و 7 ماه و 7 سال
که جملگی زمینی هست و با 7 فلک به مهر نشسته هست.
7 دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام یکتای بی همتا با سلام.
ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به برنامه 7 اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. جا داره که در ابتدای برنامه فرارسیدن عید سعید قدیر خم، عید امامت و ولایت رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض کنیم. عید بر عاشقان مبارک باد. عاشقان، عیدتان مبارک باد. امروز هم با افتخار خدمت گزار شما هستیم. از رادیو فرهنگ و برنامه 7 اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. از شما هم خواهش میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 با ما در ارتباط باشید و درباره هنرهای تجسمی مورد علاقتون و رشته‌ای که در اون فعالیت میکنید با ما گفتگو کنید. موضوع برنامه امروز فرهنگ تشیع در هنرهای تجسمی ایران زمینه که بسیار بسیار جلوه خاصی به آثار زیبا و بی‌بدیل در حوزه هنرهای تجسمی داده و این جلوه نشأت گرفته از فرهنگ غنی و ارزشمند تشیع هست که در هنرهای تجسمی متبلور شده. در این باره امروز با شما به گفتگو خواهیم نشست و میهمانان عزیزی هم در این برنامه با ما همراه خواهند بود. در این برنامه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مرتضی گودرزی، نقاش و هنرمند. گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مهدی خانکه، عضو هیئت علمی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشیان و متخصص حوزه حکمت و هنر اسلامی. و همچنین گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای سید عباس دعایی، دبیر برنامه آیین‌دار دوران، مختص 100 سالگی استاد باستانی پاریسی. امیدواریم که از برنامه ما نهایت استفاده و بهره رو ببرید. طبق روال همیشه جناب آقای سعید اسلامزاده کارشناس برنامه با ما همراه هستن. آقای اسلامزاده عرض سلام و ادب و احترام، عید شما مبارک باشه، خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما. من هم عید قدیر رو به همه شنوندگان گرامی و شما و دوستان عزیزمون در مجموعه هنرهای تجسمی تبریک عرض میکنم و همونطور که شما اشاره کردید درباره یکی از موضوعات بنیادین در حوزه هنر که نه صرفاً در حوزه هنرهای تجسمی، در ادبیات و دیگر شاخه ها هم بله. قابلیت بست و گسترش داره صحبت خواهیم کرد.
بله، درود بر شما. انشاءالله که شنوندگان هم از موضوعات مطرح شده در این برنامه استفاده کنن و ما هم بیشتر سعی میکنیم که در حوزه موضوع برنامه با جنابالی و مهمانانی که در برنامه حضور پیدا خواهند کرد به گفتگو بنشینیم. لطفاً تا پایان راه شنونده برنامه هفتگی باشید.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شنونده برنامه هفت اقلیم هستید در حوزه هنرهای تجسمی از رادیو فرهنگ. جناب آقای اسلامزاده، همطور که در بخش ابتدای برنامه هم اشاره مختصری داشتیم به موضوع برنامه، قطعا فرهنگ تشیع جلوه خاصی به حوزه هنرهای تجسمی و سایر هنرهای ایرانی اسلامی داده و وقتی که در آثاری که در حوزه هنرهای تجسمی یک هنرمند خلق کرده، به ویژه در دوره اسلامی و هنر اسلامی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، متوجه این ظرافت، دقت و موضوعات ناب و بی‌بدیلی میشیم که نشأت گرفته از فرهنگ تشیع هست که در این آثار بسیار به چشم میخوره.
بله، ما وقتی که با مسئله هنر در شاخه های مختلف، معماری، خوشنویسی، نقاشی، در هنرهای دیگر مثل ادبیات، به مسئله دین فکر میکنیم، تأثیرات بسیار عمیق ادیان رو روی تولیدات هنری انسان میتونیم بررسی بکنیم. نورتروپ رای کتابی داره به نام رمز کل.
بله.
میاد تأثیرات کتاب مقدس رو بر آثار ادبی بررسی میکنه از دو منظر، اسطوره‌ای و فن بیان و اون علم معانی و بیان که در ادبیات وجود داره. در حوزه هنرهای تجسمی هم کتاب‌های زیادی منتشر شده، مقالاتی نوشته شده، مثلا درباره نمادسازی‌ها و شمایل نگاری‌هایی که در حوزه هنر دینی وجود داره. در هنر شیعی و هنر مذهبی ایران فرم‌های تصویری بسیار منحصر به فرد و جذابی وجود داره که ما نمونه اینها رو در چند جا به طور مشخص میتونیم ببینیم. در آثار معماری، در تزئیناتی که در معماری بناهای مختلف وجود داره، از مساجد تا بناهایی که کاربری‌های غیر دینی داره. شما وقتی که به اصفهان تشریف می‌برین، در مسجد جامع اصفهان که مربوط به قرن پنجم و ششمه، در مسجد میدان نقش جهان، در دو مسجد شیخ لطف الله و مسجد شاه، و همینطور در بازارهایی که اونجا وجود داره، و اینها همه نشون میده که ما ساختار معماری و هنرهای تجسمیمون در هم تنیده میشه. شما وقتی که در میدان نقش جهان وارد میشین، در سمتی که کاخ عالی قاپو هست و در سمت روبروش که مسجد شیخ لطف الله و در سمت دیگر که مسجد امامه، در اونجا در مقرنس‌کاری هایی که وجود داره، بله، ما میبینیم که تأثیر مستقیم هنر شیعی و هنرهای تجسمی اونجا به روشنی دیده میشه. در بخش های دیگر اصفهان هم همینطوره. در بخش دیگر در هنرهای تجسمی، ما در حوزه کتاب آرایی و ساخت جلد و صفحه آرایی که در مجموعه کتاب ها در طول تاریخ داشتیم، نگارگری در شاخه های مختلف مثل تذهیب، گل و مرغ و نقاشی های مینیاتوری که وجود داره، به طور مشخص تأثیر هنر دینی رو در هنرهای تجسمی ما در طول تاریخ نشون میده. این جنبه تاریخیش.
بله.
در دوره معاصر خیلی گسترده میشه این مسئله. شما ممکنه یک اثر هنر معاصر ببینید، هنر مدرن ببینید. به طور مشخص شاید هنر در زمره هنر دینی قرار نگیره، اما هنرمند با سوژه‌ای که کار کرده یا با استفاده از برخی از نمادها یا شمایل ها یا به تعبیر نشان شناس ها آیکون هایی که در هنر وجود داره، در یک دین وجود داره، در یک فرهنگ وجود داره، میاد و این هنر رو به هنر دینی نزدیک میکنه. ما در هنر شیعی یک مسئله بسیار مهم داریم و اون هم فرم های هنری مسلطیه که در این هنر وجود داره، که حالا در گفتگو با دوستانی که متخصص این حوزه هستن بیشتر در این باره صحبت میکنیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. همچنان با ما همراه باشید. شنونده برنامه هفت اقلیم هستین در حوزه هنرهای تجسمی و امروز به صورت ویژه درباره فرهنگ تشیع در هنرهای تجسمی ایران زمین با شما گفتگو خواهیم کرد. در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای مرتضی گودرزی، نقاش هنرمند که به جمع ما پیوستند. جناب آقای گودرزی سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه دوستان و هموطنان عزیزم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید بزرگواریم. جناب آقای اسلامزاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنن، ما هم استفاده میکنیم.
آقای دکتر سلام.
سلام، احوال شما خوب هستی؟
خیلی متشکرم. سلامت باشین آقای گودرزی. خیلی خوشحالم که با هم دوباره گپ میزنیم درباره هنر، و این بار با موضوع بسیار گسترده در هنر ایران با عنوان هنر شیعی. آقای دکتر گودرزی عزیز، ما وقتی که هنر ایران رو در دوره های تاریخی تا امروز بررسی میکنیم، میبینیم که فرم های هنری بسیار منحصر به فردی در هنر تجسمی ایران، در تزئینات معماری، در کتاب آرایی، در تذهیب، در گل مرغ، در نقاشی های نگارگری وجود داره. میخوام یه مقدار درباره این موضوع صحبت بفرمایید و این تسلط و چیرگی که این فرم ها حتی در هنر معاصر در جاهایی مثل جنبش سقاخانه و دیگر بخش های هنر معاصر هم بر جا گذاشته.
بله، همینطوری که میفهمید. عرضم به حضور شما، البته این سابقه در واقع تجلی باورهای شیعی به ویژه در هنر اسلامی ما یا هنر کهن ایرانی اسلامی ما یه جاهایی حالا به کنایه و ولدتای فلیل از زمانی که خیلی نمیتوانستن علنی این مظاهر رو داشته باشن در آثار هست و برخی از اینها به اشاره است، برخی از اینها به کنایه است، برخی از اینها با رمز و راز آمیخته شده است، تا جایی که به هر حال فرصتی پیدا میشه و امکانی به خصوص از عصر صفوی به این طرف که ما مظاهر شیعی رو خیلی علنی‌تر و شفاف‌تر می‌توانیم ببینیم در آثار هنر ایران، به ویژه در معماری و در واقع رشته‌های متأثر از معماری یا زیر شاخه‌های اون.
بله.
در حوزه به اصطلاح تصویرسازی متأثر از کتاب‌ها و متون ادبی، خب این قدری به دلیل اینکه در حوزه‌های ادبیات و شعر و کلام و رفتن سمت مضامین و مفاهیم خیلی راحت‌تره تا تجلی اینها در حوزه تصویرسازی، خب یک خوریزهایی هم شده در حد بزرگ. البته هرگز آن در واقع ویژگی ها و اون تجلی کامل و اکمل رو ما هیچ وقت در حوزه تصویرسازی نداریم، که به دلیل اینکه گستره معانی در ادبیات آنچنان هست که در اساسا نقاشی یا هر گونه تصویرسازی این مجال پیدا نمیشه، یعنی یه جورایی الکنتر است نسبت به کلام و ادبیات. ولی به هر حال ما این رو داریم در خصوص در عصر صفوی به این سو، در معماری مساجد، منظورم بیشتر تزئینات مساجد ماست، و از طرفی معماری های کاربردی دیگری که شاید از این کمتری هم داره، ولی به صورت اشارات اینها در معماری ما به صورت در واقع تجلی اعداد آمده.
بله.
در دوره جدید تر که میاد، دوره حتی قاجار، یک کمی شرایط باز مهیاتر می شود، فضای در واقع فرهنگی و به نوعی سیاسی کشور برای ظهور باورهای دینی ما به ویژه در حوزه باورهای شیعی بیشتر متجلی میشه و کمی راحت تره. البته ما علی رغم این آزادی در دوره قاجار، البته منظورم قاجار به حال اون دوره افشاری و زندیه هم شاملش می شود،
یعنی نه بعد صفوی دیگه.
بله بعد صفوی، منتها اون دوتا دوره خیلی اتفاقات بزرگی نمی افته، چون بیشتر در جریان جنگ ها و کشمکش های در واقع سیاسی و قدرتی کشور هنر خیلی نمی توانه متجلی بشه و کاری انجام بده. ولی به هر حال دوره قاجار چون طولانی تره و یک ثبات نسبی هم کشور داره، به هر حال اونجا ما می بینیم. اما ما باز هم در حوزه تصویر سازی کار شایانی نمی بینیم، و الا این که ارزم به حضور شما در برخی از موارد ما یک شمایل هایی می بینیم از ائمه کار کردن، برخیشون آثار خوبی هستند، بخصوص اون شمایل معروف حضرت امیر که ثنی الملک کار کرده، شاید خیلی ها نمی دانند اون اولین تصویری که الان به صورت بسیار کثیر و وفور در تمام این در واقع اماکن عمومی و غیر عمومی ما هستن و این کپی های فراوانی ازش شده هستش.
بله.
اولین بار این رو ثنی الملک کار میکنه و آنچنان که روایت هم کردن از ایشون در واقع تصویر از تعمیر رو هم میگه که به خواب دیدم، و ولی بعدها البته اصل این تصویر خود ما نمیدونیم الان کجاست، شاید در برخی از مثلا کتابخانه های انگلستان اونجاها بچرخن افرادی بتونن اینو پیدا کنن، اما به هر حال تذکره ها میگن که اولیش رو ایشون کار کرده، ولی از اون به بعد بسیاری از هنرمندان و نقاشون از روی کپی کردن و آنچه که الان در دسترس ماست کپی این تصویر هست. و جالب اینجاست که هر چقدر که شمایل کار میشه که از تعمیر رو تلاش میکنن که به تصویر بکشن چهره مبارکشون رو، یه جورایی تحت سیطره این در واقع زوایا و نوع برخورد با چهره اون حضرت رو متأثر از ثنی الملک کار میکنن.
آره.
یک نکته آخر، بعد این توی فرمودید میایم جلوتر در دوران پهلوی خبری چندان نیست، چون واقعا خب مجالی نبود، الا اینکه خب برخی از هنرمندان ما از جمله نگارگران ما، مرحوم زاویه که واقعا باید یادش کرد، یکی از بهترین نگارگرهای معاصر ما که در زیر چتر قدرتمندان دیگر و در واقع اعظم این کار مثل استاد فرشیان واقعا فراموش شدن، ولی به هر حال استاد زاویه یکی از بی‌نظیرترین نگارگران ایرانی است که در دوره پهلوی دوم بودن. ایشون حتی این آخری ها ما یک مصاحبه باش انجام دادیم دهه 60 و ایشون یکی دوتا تصویر از شمائل از حضرت امیر و همچنین پیامبر اکرم کار کردن که خیلی خیلی کار خاص و ویژه‌ای است. انصافا اون حس در واقع شیعی و اون حس عظمت حضرت امیر رو سعی کردن در شمائلشون رعایت بکنن. در دورهای جدیدتر که میایم کمی که دیگه میخوره به ازم دهه 30 و 40 که جنبش سقاخانه است، خیلی این ماجرای ازم حضور شما معرفت دینی منصوبه به ولایت حضرت امیر در آثار نقاشان رهبرخانه و نقاشان سقاخانه نیست.
بله.
اگر هم احیانا واژه‌ای یا کلمه‌ای از حضرت امیر جایی ما دیده باشیم، بیشتر متأثر از فرمه و نه اون نگاهی که الزاماً این در واقع تمایل اعتقادی پشتش باشه. برای اینکه حتما مستحضر هستید که تقریبا تمامی نقاشان در واقع سقاخانه، حالا این گرایش سقاخانه نگیم، مکتب سقاخانه صحیح تر هست.
بله.
همه فرمال بودن، یعنی فرم برایشون اصالت داره و این آنچنان اصالت داره که اساسا به معنا توجه نمی کردن. در بسیاری از نوشته هاشون یا مصاحبه هاشون که نوشته خاصی ندارن، ولی مصاحبه هاشون هستش که این گرایش و این تمایل به سمت ایجاد فرم‌های جدید در برابر آنچه که از غرب آمده بود و اینکه اینها می‌خواستن یک کار نسبتاً بومی انجام بدن در برابر آن هجومی که از غرب آمده بود، البته بازم نه به انگاره در واقع تقویت یا مقابله با غرب، بلکه یک کار دیگری هم مثلا انجام بگیره در داخل کشور، چون برخی اینها رو خیلی افراط می‌کنن. من در اون کتاب قدیمی داشتم جستجوی هویت در نقاشی معاصر ایران که فکر میکنم 20 سال پیش شاید منتشر شده، انتشارات علمی فرنگی چاپ کرده، اینا همه رو آوردم که اینها به شدت تمایل به سمت در واقع ایجاد فرم‌های جدید، ساختارهای جدید متأثر از سنت‌های قدیم ما که بخشش شمائل‌ها بودن، بخشش خطوط بودن، بخشش خود فضا و برخی هم نگارگری و برخی هم ترکیبی. خب هنرمندان موفقی هم داشتیم تو این از آقای تبریزی شما بگیری تا زنده رودی و دیگران. اینا کاری بود که انجام گرفت، ولی در بعد از انقلاب خوشبختانه، اگر فرصت نداشتم به من تذکر بدید.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
در بعد از انقلاب خب یک اتفاق خیلی خوبی افتاد و بچه‌هایی که منصوب به مکتب هنر انقلاب هستند، اینها انصافاً یک مجموعه کار انجام دادن که خیلی جالبه. یعنی برای اولین بار در تاریخ تشیع ما با یک، اگر نگیم یک نهضت، حداقل با یک مجموعه کار خیلی وسیعی روبرو هستیم. البته ما گفته نمونه، ما بحث نقاشی قهوه‌خانه رو از این ماجرا مستثنا میدونیم. نقاشی قهوه‌خانه هم میدونید که در عصر پهلوی دوم به خصوص فضاش بهتر باز شد، علارغم که میگن که پهلوی اول و از دور قاجار این در واقع فضا سازی ایجاد شد براش.
بله.
از نظر گسترش تکنیک، از نظر فضایی که میشود گفت که نوعی حمایت مردمی هم پشتیبانی این رو انجام داد، در این فضای بین پهلوی اول و دوم این شکل گرفت. خوب اونا هم باز در ذیل مفاهیم عاشورایی گاهی اوقات به حضرت امیر هم پرداختن که میبینیم در آثار نقاشان و قهوه‌خانه. ولی حالا اون شکل فاخرش رو هم عرض بکنم، در دوره انقلاب و پس از پیروزی انقلاب ما با یک مجموعه آثار مواجه هستیم که عمدتا هنرمندان معتقد به مبانی انقلاب، یعنی هنرمندان مذهبی انقلاب، چون مستلزمی که هنرمندان انقلاب دو گروه بودن، یه عده هستن که شعارهای مذهبی نداشتن ولی با انقلاب همراهی کردن، ولی عمده هنرمندان انقلاب هنرمندان بودن که در مسیر و در شعاری که حضرت امام مطرح کردن در همون مسیر آثار بسیار آفریدن و بخشی از این آثار آثار کاملا شیعی است.
درسته.
و چون یک بخشی از آثار هنرمندان انقلاب رفت به سمت در واقع ترجمه مسائلی که در انقلاب مطرح بود، یه بخشش آمد در جنگ، ولی در این میان یک رگه‌ای در این مکتب هست و در این گرایش که کاملا هنر شیعی است. من این رو در دو جا، این رو یکی در اون کتاب آخر هنر انقلاب و آخری هم که الان 4 جلد در مورد هنر دفاع مقدس دارم کار میکنم که انشالله سال آینده رونمایی میشه، یک فصل مفصلی راجع به تجلی هنر شیعی در آثار هنرمندان انقلاب و دفاع مقدس آمده اونجا.
درسته.
اونجا شما با این مجموعه کار روبرو هستید که یک، اولا فاخرن اینها مطالعه شدن و هنرمندان رفتن به سمت نمادسازی و برای اولین بار سعی کردن که در یک فضای کاملا همراه که برای اولین بار اینقدر هم امکان هست، هم فضا هست، هم تکنیک گسترش پیدا کرده، هم امکان مطالعه دارن هنرمندان،
آله،
هم هیچ گونه محدودیتی ندارن، حالا بیان هنرنمایی بکنن و آثار خیلی خوبی رو ارائه بکنن. جالبه که گویا در بخش نقاشی موفق تر از، چون مثلا فرض کنید که در کاریکاتور که اساسا امکان تجلی نداره، شاید رویکرد چیز دیگری، در پوستر هم اینچنین نیست مگر گوشه کناره‌ای که به صورت در واقع مناسبتی اتفاق افتاده، که نمیگم کار بدی آمده نه کار خوبی، اما آنچه که ماندگارتره در حوزه نقاشی این مکتب هست که آثار خیلی خوبی هست. شما از کار استاد چلیفا شما بگیرید، خودشون، پدرشون، استاد صادقی، مرحوم صادقی، اخوی خود بنده آقای دکتر مصطفی گودرزی و دیگران همه کار کردن روی این پروژه و خیلی جالبه بخشی از این آثار رو در موزه عزم حضور شما امام علی که من خودم هم کار دارم اونجا،
بله،
و بخشیش در گنجینه فرنگستان هنر هست، تعداد محدودی هم در موزه هنر در گنجینه موزه، ولی عمدتاً در موزه امام علی اینها هست.
بله، بیشتر اونجا هست.
بله بله، دوستان میتونن مثلا برن و اینها رو ببینن و
آقای دکتر بودرزی خیلی ممنونم، مطالعه و سیر اجمالی خیلی خوبی رو مطرح کردید. حتما دوستانی که شنیدن میتونن از دل این صحبت ها بحثای موضوعات اصلا مطالعاتی خیلی مشخصی رو استخراج بکنن و بسیار سپاسگزارم از شما.
سلامت بشید. متشکرم.
متشکرم.
زنده باشید.
خیلی متشکرم از شما. با شما خدافظی میکنیم. خدا
نگهدارتون.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در 7 اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در 7 اقلیم سه‌شنبه ها. اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. همچنان با شما همراهیم در برنامه 7 اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. جناب آقای اسلامزاده، قرار هست که ما امروز گفتگوی داشته باشیم در برنامه با جناب آقای سید عباس دعایی که دبیر برنامه آینه دار دوران هستند که ویژه 100 سالگی باستانی پاریزی است. در باره استاد باستانی پاریزی یک گفتگوی مختصری داشته باشیم، مقدمه‌ای بر بحث داشته باشیم تا انشاءالله با ایشون هم گفتگو کنیم.
بله، من اول بگم که این مجموعه آینه دار دوران درباره شخصیت های مهم فرهنگی و تاثیرگذار که یکی از اونها جناب استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزیه که چند سال گذشته از میان ما رفتند. خب ایشون استاد تاریخ بودند، اما نوع تاریخ نگاری جناب